السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه دعای ششم صحیفه سجادیه که پیرامون شبانه روز ویژگی های خلقت این دو و وظائفی که ما داریم و دعاهایی که در شبانه روز انجام میدیم. جلسات متعددی رو پیرامون این قسمت داشتیم. ادامه جملات حضرت اینه: خدایا وجعلنا من اروا من مر علیه اللیل و النهار من جملت خلقک. منو از راضی ترین انسانهایی قرار بده که شب و روز برش مرور میکند از بین همه مخلوقاتت. کلمه رضایت میدانید برمیگرده به خوشنودی درون، این که خدایا منو از راضی ترین افراد قرار بده. رضایت یه مقامی است فوق مقام تسلیم. گاهی انسان تسلیم تقدیرات الهی است، اون چه برای او مقدر میشه از خوب و بد، موافق میل او یا مخالف میل او، که موافقاشو نیازی نیست روش صحبت بکنیم. مشکل تو مخالف هاست که بر خلاف میل ما گاهی تقدیر میشه: بیماری، فقر، فوت، گاهی تسلط دشمن، اختلاس، سرقت و چیزهای از این قبیل. گاهی بر خلاف میلمون یه تقدیراتی برامون مقدره. گاهی افراد تسلیمن، یعنی میگه خب چه بکنم، سکوت میکنه، سکوت عاقلانه، میگه اگه بخوام اظهار نارضایتی بکنم، داد فریاد بکنم چه تأثیری داره، تقدیر که عوض نمیشه. رضاگاهی تسلیمه، ولیکن مقام بالاتر از تسلیم اینه که علاوه بر این که سلم ظاهری داره، خوشنود قلبن راضی از این تقدیری است که بر خلاف میل اوست. این خوشنودی دلیل میخواد. ممکنه به ذهن برسه که شخص عاقل نیست که از مصیبت و فقر خوشحاله، ولی که اینطور نیست. انسان یه حب نفس داره، این حب نفس ریشه میشه برای جلب منفعت و دفع ضرر، و به دنبال این جلب منفعت و دفع ضرر اگر هر کسی یا هر موجودی نفعی رو به او ایصال بکنه از دستش خوشنوده، اگر ضرری رو به او بزنه از دستش ناراحت، اگر کسی در محبوب انسان اومد تعارض داشت، منازعه داشت، مثلا محبوب من پول ریاست خانه هست و چیزهای از این قبیل، حتی سلامتی بدن خودم، وقتی یه موجودی میاد این محبوب من رو در معرض خطر قرار میده، یعنی میاد مال من رو برداره، میاد ریاست من رو برداره، میاد آبروی من رو برداره، میاد ماشین من رو برداره و همینطور خب دستش ناراحت میشن تا میرسه به حیوانی که سم کشنده داره دستش ناراحت هم اما حیوانی که اهلی هست و کاری نداره نه چه بسا خوشم هم میاد ازش یه مقدار از حیوانات میان جلوتر میرسه به غذایی که مثلا کشنده منه میکروبی که کشنده منه از دستش ناراحت هم این حب نفس این کارا رو با انسان میکنه خیلی خوب یه چیز واضحی است اما بیانش مقدمه است برای این نکته که وقتی این تقدیرات از طرف پروردگار برای من اندازه گیری شد او اومد یه چیزی رو برای من مقدر کرد که خلاف محبوب منه مثلا سلامتی من رو مقدر کرد بگیره به طور طبیعی ناراحت میشن وقتی هم میبینم که علت طبیعی نداره که گردن یک کسی بیندازم بگم فلانی من رو مریضم کرد میگم خدا این کار کرد یه همچین جایی که علت ظاهری براش پیدا نکنم به شدت از دست پروردگار ناراحت میشه این مال کسیه که معرفت به خدا پیدا نکرده خدای خودو نشناخته اینجاست که حالا دارم عرض میکنم بعضی ها هستن وقتی میبینن قدرت مقابله ندارن با تقدیر الهی وقتی که یه مصیبتی بهشون میرسه بیمار میشن تسلیمن هیچی نمیگن در مقابل اونایی که قر میزنن ایراد میگیره خدایا چرا همچین شد گاهی بالاتر از قر زدن تهدید میکنه خدایا اگه خوبم نکردید یه من نماز نمیخونم مسجد نمیرم ریپی میره برای خدا که خب بترسونه خدا را خب ولیکن اونهایی که ایراد نگیرن مرحله اولش تسلیمه بهش میگیم چرا هیچی نمیگی چرا ناراحت نیست میگه خب ناراحت بشم چه تأثیری داره بیماری من که خوب نمیشه اما یه عده‌ای اصلا خوشنودن صحبت سر اینه که ازی سوال میکنی مگه تو خودتو دوست نداری مگر خوب به نفس نداری میگه چرا مگر جلب منفعت تو وجودت نیست و دفع ضرر میگه چرا پس چرا اینجایی که خدا به ضرر وارد کرد دفعش نمی کنی چرا خوشنودی اینو باید دقت کنی یه نکته مهمی است اینجا و اون اینه اگر کسی خدای خود رو به ارحم الراحمین شناخت وقت می فهمه که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم میگه این ضرری که داری میگی به من وارد شده این ضرر نیست ظاهر این ضرره در نهایت به تعبیر عربی معال او یعنی آینده او که میگن جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن در معال به نفع و سود من تمام خواهد شد هرچی هم ازش سوال میکنه که حالا این سوده چیه میگه نمیدونم پس چه نمیدونی چه حرفی میزنی تو جواب میگه من خدای خود رو به حکیم بودن شناختم به رحمان و رحیمی شناختم تو هم دو مرتبه رحمان و رحیم خدا رو هی تکرار میکنم تو نماز که من خدای خود رو باور کردم ولو نمیدونم حکمت این بیماری چیه اما میدونم مصلحت من تو همینه کسی که پدر و مادرشو به مهربانی باورش شده وقتی میاد به پدرش میگه بابا یه موتور برام بخر خیلی موتور به نفعم تمام میشه زود به نماز میرسم به درسم میرسم خیلی کارام صرفه جویی تو وقته خب اینا رو میگه امن پدر مخالفه خب به ظاهر داره ضرر میزنه به این بچه. حالا این بچه اگر دانا نباشه، جاهل باشه، شروع میکنه نق زدن، ایراد گرفته، یه مقدار میره جلوتر، بچه دیگه تسلیم میشه، هیچی نمیگه که داره من هرچی هم داد فریاد بزن، این پدر هیچ رفتارش عوض نمیشه. اما توی این میان یه عده‌ای هستن خیلی دانا هستن، تا میده پدر موافق نیست فوری از نظر خودش صرف نظر میکنه، امگه من اشتباه دارم میفهمم، پدرم ده ها برابر من چیز میفهمه، کار درست همونه که پدرم میکنه. حالا از این بچه سوال کنید کار درست چیه؟ توضیح بده، میگه نمیدونم. مهم اینه در حالی که نمیداند مصلحت نخریدن موتور چیه، اما میگه میدانم پدرم رؤوف به منه، در حالی که قدرت داره موتور رو برای من بخره، اما حکمتش فوق قدرتشه، او طبق حکمت و مصلحت عمل میکنه نه طبق قدرتش. حرف خیلی حرف بزرگی، بچه باید خیلی دانا باشه که این حرف رو بزنه، و معمولا نیستن. من که هنوز تمام عمرم پیدا نکردم، یا شما پیدا کردید موردشو بگید. نیست موردش، خیلی باید بچه درکش بره بالا، یعنی اونجایی که به شدت مصلحت خودشو در داشتن یه چیزی میدونه و تو همون چیز پدر مخالفت میکنه، دلیلش هم نمیگه، پدرها فعلا درک او، درک بچه به جایی نیست که بفهمه، هیچی نمیگه. رضا فرمود شیعتنا اصبر و مننا، چرا؟ لأنهم یصبرون علی ما لا یعلمون، ما اهل بیت یصبرون علی ما نعلمون، لأننا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون. این مهمه، اگه انسان حکمت نخریدن موتور رو بداند که دیگه صبر کردن معنا نداره. مهم اینه، بذار حضرت خضر هم به حضرت موسی میگفت کیفه تصبر و علی ما لم تحط به خبرا، حضرت موسی میگفت من صبر میکنم، میگفت تو نمیتونی، نمیتونی صبر بکنی، چرا؟ چون احاطه خبری نداری که چرا من کشتی سوراخ میکنم یا اون جوان رو میکشم یا اون دیوار رو میسازم و مزدی براش نمیگیرم، در حالی که اونا هیچ پذیرایی از ما نکردن. وقتی تو حکمتشو نمیفهمی نمیتونی تعامل بکنی. آخرش هم هر حضرت خضر درست در اومد، حضرت موسی علیه السلام گفت حالا بذار من بیام دنبال، من قول میدم هیچی نگه، من قول میدم تبعیت بکنم، اما وقتی راه افتاد حرکت کرد ایراد گرفت. ما تو معرفت پروردگار باید به یه جایی برسیم که هر بلایی به سرمون اومد نه تنها تسلیم باشیم، راضی باشیم. این حوادثی که در شبانه روز برمون فرود میاد و خوشنود باشیم برش، این خیلی سخته. حالا ببینیم دعا چقدر دعای بزرگیست. خدایا منو از راضی ترین افرادی که تو این شبانه روز برشون گذشته قرار بده. تعبیر خیلی تعبیر بوده، نمیگه من رو راضی قرار، میگه من رو راضی ترینشون قرار، چون ممکنه 10 تا 20 تا دیگه هم کره زمین باشن که مثل من راضی باشن، میخوام بگم من در رأس اونها باشم. تعبیر خیلی بالاست، یعنی دعایی از این قشنگتر دیگه شما نمیتونید بخواب کنید. تو قنوت نمازتون بخونید و جعلنا من اروا من مر علیه اللیل و النهار من جملته خلقک. حالا اگر ارزا را به معنای مرزی معنا بکنیم چی میشه؟ من تا حالا ارضا رو معنا کردم راضی ترین. اما این افعل و تفضیل اگر به معنای مرضی باشه، خدایا مرا از مرضی ترین مخلوقاتت قرار بده، دیگه یه چیزی میشه فوق درک من و شما. حالا نمیخوام پرواز بکنید برید تو آسمونا، ما فقط بدونید که این جملات نظیر نداره. اینجا اگر ما به من این مرضی بگیریم، ببینید چی میشه. گاهی ما از خدا راضی هستیم از تقدیری که برامون گذاشته، گاهی خدا از ما راضیه و اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. ما راضی باشیم از خدا، همین بود که توضیح دادیم. خدا از ما راضی باشه، این به زودی اتفاق نمیفته. ما مشتاق بهش باشیم، خب خیلی هستن، اما بهش مشتاق بعضی ها هست این کمه. ما مشتاق دیدار امام زمان علیه السلام باشیم، یا حضرت بگن من مشتاقم فلانی رو ببینم، خیلی فرق میکنه. اون وقت که ما راضی باشیم از خدا، نفس ما میشه نفس راویه. وقتی خداوند از ما راضی باشه، نفس ما میشه مرویه، که تو آیه آخر سوره فجر داره دیگه، میگیم خدایا نفس ما را راضیتا مرضیه قرار بده. اگر ما این دعای اینجا رو مرضی معنا کنیم، خدایا منو از مرضی ترین افراد، یعنی تو دو تا سه تا را تو بین خلق راضی هستی ازشون، اون دو سه تا را من یکی از اونا باشم، نه بهترینشون باشم. دیگه اگه درکتون رفت بالاتر از این دعا، ببینید چیز میتونید دیگه بفهمید بگید. ما فقط ما ترجمه کردیم، اما حقیقتا دیگه نمیتونید یه 10 سال بشینید فکر بکنید. اگه جمله بالاتر از اینه که پیدا کردید، بگید این دعا بالاتر از اینه. وجعلنا من ارضا من مر علیه اللیل و النهار من جملت خلقک. خب در حدیث قدسی داره که من لم یرز به قوائی ولم یصبر على بلائی ولم یشکر على نعمائی فلیخرج من اروی و سمائی ولیطلب ربا سوائی. کسی که شاکر نعمتهای من نیست، کسی که راضی به قضای من نیست، کسی که صبور در بلاء من نیست، پس از زمین و آسمان من برد بیرون و یه ربی غیر من انتخاب بکنه. اگه من رو قبول داره که رب او هستم، رب موجود تحت تربیت خودش رو درست تربیت میکنه، یعنی آنچه نیازمندی داره نیازهای او رو برطرف میکنه. جمله بعد داره و اشکرهم لما اولیت من نعمک. خدایا من رو از شاکرترین افرادی قرار بدی که نعمتت رو به اونها عطا کردی. کلمه اولیت من نعمک رو دو جور معنا به ذهنم باز میرسه، مثل اون ارزایی که گفتیم، و دو جور معنا میشه کرد. اول جمله رو ترجمه کنم، خدایا من رو شاکرترین انسانها قرار بده در بین کسانی که به آنها نعمت عطا کردی. اولیت را اینجا ما به معنای اعتیت معنا کردیم، ولیکن احتمال دیگری هم هست و اون این است که اولیت از کلمه ولاء به معنای تابعه و اون این است که مرا از شاکرترین انسانها این قرار بده که شکر اونها سبب شده که نعمتهای فراوانی به دنبال اون شکر به اونها عطا کردی. معنا عوض شد اینطور که بگیم، میدونید در شکر لئن شکرتم لزیدنکم ضمانت شده که اگه کسی تشکر بکنه نه تنها نعمت از او گرفته نمیشه بلکه زیادتر هم خواهد شد. این ضمانت الهیه. حالا اگر اینجا ما اولیته را به همین معنا گرفتیم، یعنی به دنبال تشکر نعمت خودت رو بر اونها میدهی و بیشتر میکنی، مرا از اونا قرار بده که اولیت من نعمک، مرا از شاکده عباد بر اون که تابع کرده ای شکر را به نعمتهای فراوان خودت. یعنی شکر میشه مطبوع، تابعش میشه نعمتهای بعدی که اضافه تر میشه. اولیت من نعمک. خب حالا بعد از اینکه این دو معنا رو گفتیم، عبارت اینه که خدایا مرا تو این کره زمین شاکرترین بنده خودت قرار بده. و میدانید شکر تو کم بندگان یافت میشود. شیطان گفت ولن تجده اکثرهم شاکرین، اکثر مردم رو شاکر نخواهی یافت. چرا؟ چون گفت من فریبشون میدم. شیطان گفت من گولشون میدم و اینا معصیت میکنن. کسی که گناه میکنه داره ناشکری میکنه، داره کفر عملی نه کفر اعتقادی. از اعتقادی میگه قبول دارم خدا را، اما از نظر عملی داره کفران میکنه نعمت الهی رو. شیطان هم همینو گفت، گفت من فریبشون میدم و اکثرشون فریب میخورن و شاکر نخواهند. حالا اگه ما از خدا بخوایم که ما شاکرترین انسان باشیم، یعنی کسی باشیم که معصوم باشیم، یعنی رابطه اینا چقدر زیبا نزدیک به همه، از شکر یه مرتبه به عصمت میرسیم. چون شکر مربوط به شکر عملی است. آیه سوم سوره انسان هم همینه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شکر رو در مقابل کفر قرار داده، نه شکر در مقابل ناشکری. خب در بحث شکر حرف زیاد، من نمیخوام واردش بشم، خود این یک کتاب صحبت داره حداقل. اما کسی که شکر خدا رو به جا میاره، اعتراف به نعمت الهی کرده، اول اعتراف کرده که خدای من قبول دارم نعمت تو رو، همچنین اعتراف کرده به اینکه من نعمت تو رو در مسیر گناه قرارش نمیدم، در مسیر رضایت تو اعمال میکنم. همچنین باید یه اعتراف دیگه هم بکنیم، شاکرترین انسان ها کیانن؟ کسانی هستند که اعتراف به عجز از تشکر میکنن، این چه شاکر ترین، یعنی بفهمد که نمیتواند حقیقت شکر خدا رو به جا بیاره. اگه کسی به اینجا رسید، عدم شکر او میشه بیشترین شکر. این دیگه خیلی عجیبه که گاهی علم رو میبرید بالا، گاهی میگیم جاهلترین عالمترینه، شما تعجب میکنید یعنی چه؟ جاهلتر که دورتر از عالمه، اما یه جایی میرسید که نه اینطور نیست، میگید هرچه جهلش بیش علمش بیشتر. کجا؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یکیش اینه، آیه 101 مائده که قبلا روش صحبت کرد. یا مثلا من مثال عامیانشم بگم که عزیزانی که کم سن و سال تو جلسه هستن بدونن چی میگیم. از در یه خونه رد میشن، در خونه بازه، با یه نگاه ساده میتونم بفهمم خونه چه خبره، اما نگاه نمی کنم، خودم رو در جهل نگه می دارم. این جهل علمه، اینه که دارم میگم عمدن خودم رو در جهل نگه می دارم و عالمم. اون که نگاه میکنه جاهله، به ظاهر عالم شد اما به نادانی او افزوده شد، عملا ناشکری کرد. نباید نگاه میکرد، نگاه کرد. اگر کسی به یه جایی رسید که فهمید که نمیتونه شکر خدا رو به جا بیاره، این نتوانستن بیشترین توانایی است، این عاجز بودن قادرترینه، یعنی تازه فهمید که نمیفهم. اینه دیگه، اگه من فهمیدم که نمیفهمم، این خیلی خودش یه علم بزرگیست که میگه لا ادری نصف العلم، این که میگه نمیدونم معلومه فهمیده است که نمیدونه، خیلی مهمه. ولی خیلی ها میگن ما میدونیم همه چی. خب چرا ما عاجز از شکریم؟ نمیخوام تعصب داشته باشیم، دلیل عقلی داریم. دلیل عقلی که ما نمیتونیم شکر خدا رو به جا بیاریم چیه؟ همون جمله معروفه که الهی کلما قلت لک الحمد و جبلی لذالک ان اقول لک الحمد، خدایا هر وقت که گفتم لک الحمد، برای همون گفتن لک الحمدم لازم میشه باز یه الحمد دیگه بگم. فمتا تحصا نعماؤک و تجازا آلاؤک، اگه اینه پس کی میتونم من حمد تو رو به جا بیارم؟ چون همون حمدی که میکنم باز از نعمت تو دارم استفاده میکنم، زبان که مال خودم نبود، من مستقل در فکر که نبودم، مستقل در قدرت که نه، همه این نعمت رو تو به من داده بودی، از نعمت تو استفاده کردم و گفتم الحمدلله. حالا باید یه الحمدلله دیگه بگم که این نعمت رو به من داده بودی تا بتونم بگم الحمدلله. اگه من رو خلق نکرده بودی، یه قدرت نداشتم که نمیتونستم الحمدلله بگم، یا عقل نداشتم، اگه عقل نداشتم نعمت رو به من میدادی هیچی هم من نمیگفت. اما حالا که فهمیدم، این فهمیدم از نعمت تو فهمیدم، عقلی که تو به من داده بودی. خب حالا چوری من شکر نعمت الهی تمام بکنم؟ نمیتونم. این نظیر یک کسیش که گفت برای هر باری که اسم پیامبر میبری یک صلوات بفرست. وقت الان این صلوات که گفتید، شما دوبار اسم پیغمبر رو گفتید دیگه، خب نمیتونید. حالا پس برای دوبارش باید حالا چهار بار بید. یعنی دوبار دیگه میگید بعد میشه چهار بار، بعد چهار بار میگید میشه هشت بار. نمیتونید. اگه تونستید یه کسی ادعا بکنه من برای هر باری که اسم پیامبر رو به زبونم جاری کردم یه صلوات گفتم تو عمرم، دروغ میگه یا توجه نداره نمیگه مالا دروغ میاد، میگم قافله، نمیفهمه داره چی میگه. حداقلش هم اینه. حالا اگه بگیم برای هر باری هم که استقامت تو ذهنش اومده یا هر باری که یک کسی دیگه گفته اسم پیغمبر گفته، این میگه من صلات شو فرستم، یا هر بار که اسم پیغمبر رو اون نوشته دیدم صلات فرستم، اشتباه میکنه. حداقلش همینه که میگه من نمیتونم هر بار که اسم پیغمبر زبانم جاری بکنم به عدد اون نمیتونم صلات بگم، چون تا صلات بگم دو بار دیگه اسم پیغمبر گفته شده، بعد بر اون دوبار باید دو تا صلات که بگم، تا دوبار میگم تو اون دو تا چهار تا اسم پیغمبر رو بردن. وقتی نتونست میگه خدای نمیتونم، عاجزم. وقتی این کار رو کرد خدای متعال میگه خیلی خوب، من همون یه دونه رو از تو به عنوان دوتا ازت قبول میکنم، بس تمام شد. لذا فرمود من قال الحمدلله فقد ادا شکر کل نعم الله. این پذیرش الهیه، نه اینکه من حق شکر خدا رو به جا آورده باشم. من که نتونستم به جا بیارم، من عاجز بودم، اما خدای متعال به مهربانیش میگه هر کس میگه الحمدلله شکر تمام نعمتهای خدا رو به جا آورده، میپذیره دو. حالا سعدی میگه از دست از آوانه که براید که از عهده شکرش بدر آید. خواهیشون این روایت رو ندیده که اون البته زون به قیاس ظاهری حرف او درست سا که نعمت الهی چون قابل احسانیست فوق شمارشه، کسی نمیتونه شمارش بکنه بعد به عدد هر کدامش یه الحمدلله بگه، چون اینه میگه کسی نمیتونه شکر خدا رو به جا بیاره. تا اینجاش درسته، اما دنبالش رو باید یه جمله میگفت که این خدایی که مهربان به ماست رها نکرده ما رو. میگه ای بنده ای که میگی از دست زبانه که برایت، بگو الحمدلله من ازت قبول میکنم، من شکر تمام نعمتهایی که اصلا به ذهنت هم نیامده من قبول میکنم این شکر تو رو، این شکر ناقص تو رو. اینو بهش میگن تقبل ناقص به جای کامل. اینه دیگه، من نمیتونم نماز کامل انجام بدم، نشسته میخونم، نمیدونم تکه میدم، تیمم میکنم، چی میکنم، بالاخره نمازهای اضطراری داریم دیگه. خدای متعال میگه من این نمازها ازت قبول میکنم. از ترابو یکفی که عشر سنین، ما فرمودن 10 سال هم اگر وظیفه تیمم باشه خداوند میپذیره تیمم میتونه، به جز وضو میپذیره، قبول میکنه. چرا نگرانی؟ نمیخواد ناراحت بشه. خب این لطف پروردگاره که باید برای همین دوره یه الحمدلله دیگه بگم، یکم عجب خدایی داریم، چقدر مهربانه به منه، با یه کار جزی الحمدلله شکر همه نعمت‌ها رو از من قبول کرد، الحمدلله. جمله بعدی و اقومهم بما شرعت من شرایعک. خدای من رو از قائم ترین مردم قرار بده. قائم ایستاده رو میگن، اما اینجا کنایه از کسی که مصر بر انجام یک عملی است. میگیم وایسادس برای انجام فلان کار، این کنایه است، نمیگیم وایساد یعنی ظاهرش وایساده، نه، این کنایه از اصرار بر انجامه. مقابلش هم نشسته است. میگم چرا نشستی؟ این چرا نشسته؟ نه این که ظاهرن هم نشسته، یک نید اصلا ایستاده. این چرا نشسته؟ یعنی چرا اقدام نمی کنه؟ چرا حرکت نمی کنه؟ السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعود. این دوتا سلام که به امام زمان علیه السلام سلام میدیم، یه معناش قیام و قعود ظاهری است، یعنی هر وقت میستید هر وقت میشینید سلام خدا بر شما باد، اما یه معناش هم اینه که هر وقت قیام میکنید برای ظهورتون و هر وقت قعود کردید تو تمام دوران غیبتتون، اینم یه معناش. حالا تو این جمله میگیم خدایا مرا از قائم ترین انسان ها قرار بده، یعنی اونایی که اراده های خیلی قوی دارن، جزم دارن، جازمن، عازمن، اراده های محکم دارن. برای چی؟ به ما شرعت من شرایعک، با اون چه فرمان دادی، تشریع کردی از فرمانهای خودت، یعنی تو دین هر چی واجب گفتی، مستحب گفتی، هر چی گفتی برید انجام بدید، من از پابرجاترین افراد نسبت به اون اعمال قرار بدم، یعنی محکم دیسم همش انجام بدم. و در مقابلشم اوفهم اما حذرت من نهیک، واقف ترین انسان ها منو قرار ده، واقف همه میگن که وایستاده توقف کرد، که ما حالا معنیم کنیم خوددارترین، ما را از خوددارترین انسان ها قرار بده نسبت به اون چه که حذر کردی از او، یعنی نهی کردی و گفتی انجام ندید. من از اونها قرار بده که خوب ترمز نگیرن، وای میسن، به هیچ وجه جلو نمیرن. خب این دوتا جمله همون مقام عصمت از خدا میخواییم، مقام عبودیت رو میخواییم، میخواییم عبد کامل خدا باشیم، هم تو انجام، هم در ترک، هم در فعل، هم در نه، هر دوش. لذا شریعت مجموعه دین رو میگن، آنچه که از طرف پروردگار برای ما آمده شده اینو میگن شریعت. ما شرع الله للناس، شرع لکم، تو آیه شریفه داره، از این شرع لکم ما وصا بهی تا آخر، از اینجا از این شرعه گرفته شده. بعد میگیم الله تبارک و تعالی هو شارع، شارع پروردگاره، البته شارع صدوری، یه شارع ظهوری داریم. اولین جایی که شرع ظاهر می شود حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. که البته ایشون شارع ظهوری هستند و 13 معصوم دیگر که بعضی شارع رو فقط به پیامبر گرفتن، دو تا اشتباه در عبارت اینا هست. اولا شارع خدای متعال، شارع به ذات، شارع صدوری هو الاول والآخر، و ثانیا شارع پیغمبر به تنها نیست، اون شارع ظهوری هم 14 نفره، همه اینا شارع هستن. اهل تسنن فقط پیغمبر رو می دانن. متاسفانه این سرایت کرده است تو بعضی کتب ما، شخصیت های بزرگ که اومدن جلو و صحبت کردن گاهی شارع رو فقط پیغمبر معرفی میکنن، از جمله تو همین عبارتن دیدم بعضی بزرگان شارع رو به پیغمبر معنا میکنن. علی حال شارع، شهر تو لغت شارع بنای جاده بزرگ رو میگن، خیابان که عربا الان شارع میگن، و این معناش اینه که راه رسیدن به خدا را بیان میکنن. دین مجموعه شرعه، یه جاده ایست ما را به خدا میرسونه. مبین این شرع کیست؟ پروردگار. جاعل یعنی قرار دهنده، خدای متعال و پیامبر و اهل بیتشون علیهم السلام مظهر این شرع، اونا میان بیان میکنن. آیه ظاهرا 108 سوره نساء، نانزل نایله این کتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما قرآن بر شما پیغمبر نازل کردیم تا بین مردم حکم بکنی به اون گونه که خدا نشانت داده است. یعنی پیغمبر از جیب خودشون حرف نمیزنه، اراکه به معنی متعدیه، یعنی نشونت داد، رؤیت نیست، نمیگه آنچه دیدی، میگه آنچه خدا نشونت داد. اینه، یعنی اول خدای متعال نشونت میده که حکم چیست، بعد بیان میکنه. و ما تفویض رو با همین شکل میریم جلو، اینکه بعضی ایراد به ذهنشون رسیده تو علم کلام و بحث خیلی جار و جنجالی هم شده که تفویض چیه. تفویض ما به همین معنا حلش میکنیم دیگه، مشکلی پیش نمیه. به ما اراک الله، و لذا فرض الله و فرض النبی تو این جهتش با هم تفاوت نداره. بله، تفاوتش در اینه که فرض الله اون دوره که تاول خدای متعال مستقیما بیان میکنه، باز مبینش پیغمبر انداره، یعنی پیغمبر از جانب پروردگار میگن نماز دو رکعت، بعد میفرمان دو رکعت هم من اضافه میکنم بکاز 3 و 4. اونایی که پیغمبر رو نمیشناسن میگن او ما قبول نداریم، ما همون کار خدا رو میکنیم، ما نماز دو رکعت نمیخونیم. قرآن میفرماد به ما اراک الله، یعنی این رکعت 3 و 4 هم اول خدا نشون پیغمبر داد، بعد پیغمبر بیان کرده. یعنی فرقی بین فرض الله و فرض النبی تو این جهت نشد، همونه. پس حکمتش چیه؟ کم کم میرسیم به این که اگر فرقی نیست، همشو خدا گفته، منتها اون دو رکعت 1 و 2ش مستقیما گفته میشه، 3 و 4ش یه واسطه میخوره. خدای متعال فقط به پیغمبرش نشون میده، 1 و 2 رو نه، 1 و 2 رو به پیغمبر میگه بگو به مردم، اما 3 و 4 رو به پیغمبر نشون میده. پیغمبر میبینن که نماز دو رکعتی نیست، 3 و 4 هم داره، به مردم میگه. خب چرا خدا از اول 4 رکعت رو به پیغمبر نمیگه؟ از اول خوب بود همینه گفت، به مردم گفت 4 رکعت نماز بخونه. اگه از اول میگفت 4 رکعت بخونید، وقت مردم امتحان کرده نمیشده. صحبه سر امتحانه که میخواد ببینه که آیا آنچه رو پیغمبر ما آتاکم الرسولو فخذوه، و باب تفویض حکمتش تو اینه که در سوره 8 آمده. خب میده آیا پیغمبر رو شارع میداند یا نه. یه زمانی امام معصوم خمس رو تعطیل میکنن، میگن الان خمس نده. اونایی که معصوم رو شارع میدانن میگن خدا تعطیل کرده، اما اون که معصوم رو شارع نمیداند میگه شارع پیغمبر است. چیکار داره به امام نهم؟ امام نهم از خودشون، حالا قبول داره به امام ما، میگه از خودشون صلاح دانستن تعطیل کنن، در حالی که اینطور نیست. امام دارن اراده الهی رو میبینن، دلیل ارادته میبینن خدای متعال اراده ندارد الان تو این زمان خمس گرفته بشه. امام مبین او هست، مظهر اراده الهی هست. اینه. و از زمان بعدش دوره میگن باید خمس رو پرداخت بکنید، تا زمان غیبت ازت که میخواست بشه ازت لعنت کردن که تو دوران غیبت کسی اگر خمس نده لعنت خدا و ملائکه تا روز قیامت هم تو بهش لعنت میکنن. یعنی دیگه این خیر اصلا تو زندگیش نمیبینه، مورد لعنت واقع میشه. همینطور شر او رو میگیره، امام زمان مرتب لعنتش میکنه، یعنی مورد لعنت خود آقا واقع شده. خب از شر شد اسلام. آیه الیوم اکملت لکم دینکم دنبالش داره، و اتما دعا علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدای متعال پسندید دین اسلام را. باز تو سوره آل عمران داره و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، به هیچ از غیر اسلام خدا هیچ دین دیگری رو از کسی نمیپذیرد.